ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ملل متحد می گوید تلفات افراد ملکی در سال 2017 میلادی در افغانستان 9% کاهش یافته، اما این تلفات در حملات هوایی، گروهی و حملات انتحاری افزایش قابل ملاحظه داشته است. دوستان عزیز، نظر کارشناسان درباره جلوگیری از تلفات ملکی را هم میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
سازمان ملل متحد میگوید در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 تن در اثر جنگ‌ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در برابر دزدان و غاصبین زمین از هر گونه مقاومت کار گرفته خواهد شد. مورگان سانگرای، رهبر شناخته شده اپوزیسیون زیمبابوه، با عمر 65 سالگی وفات کرد. سازمان ملل متحد می گوید در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 تن در اثر جنگ ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. در گزارش سالانه ادارات حقوق بشر و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما که امروز نشر شد، رقم تلفات افراد ملکی 3,438 و افرادی که زخمی شدند 7,015 تن خوانده شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است این رقم نسبت به سال 2016 میلادی 9% کاهش داشته، اما تلفات و مجروحیت افراد ملکی در نتیجه حملات انتحاری و بمبگذاری ها افزایش یافته است. رئیس جمهور افغانستان میگوید در برابر دزدان و غاصبین زمین از هر گونه مقاومت کار گرفته خواهد شد. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در برنامه انکشاف نظام زمینداری در افغانستان تاکید کرد که با مدیریت سالم از زمینها و املاک مردم باید حقوق مردم تامین شود. محمد اشرف غنی گفت:
منابع ما برای مردم ما، نه برای اقلیت، نه برای دوزا، نه برای غاصبین. چور چور است، چور ختم میشه. هر نوع مقاومت برای ازی قابل قبول نیست.
حکومت افغانستان بارها تاکید کرده است که با غاصبین زمین مبارزه می شود، اما قبلا کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت که توسط ولوسی جرگه تشکیل شده بود گزارش داده است که در حال حاضر حدود 1,300,000 جریب زمین در افغانستان توسط 15,000 زورمند محلی و مقامات حکومت غصب شده است. عامر خزائن مستوفیت ولایت غور امروز هنگام اخذ رشوت بالفعل دستگیر شد. جنرال خان محمد قربندی، سرپرست ریاست امنیت ولایت غور، امروز به رادیو آزادی گفت عامر خزائن مستوفیت این ولایت هنگام اخذ رشوت از افراد یک شرکت خصوصی دستگیر شده است. به گفته آقای قربندی تحقیقات در مورد این قضیه ادامه دارد. در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراش شب گذشته طالبان بالای یک پوسته پلیس تهاجم گروهی را انجام دادند. اقبال باهر، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فراش، به رادیو آزادی گفت در نتیجه این حمله 7 پلیس کشته یا زخمی شدند. به گفته اقبال باهر این پوسته دوباره فعال شده است. باشندگان منطقه سرخجوی ولسوالی ورس ولایت بامیان امروز در یک نشست با شکایت از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول گفتند موجودیت این افراد در منطقه باعث ناامنی، سرقت‌ها و تا قتل‌ها شده است. محمد صادق شریفی یک بزرگ قومی در صحبت با رادیو آزادی از مقامات امنیتی ولایت بامیان خواست تا منطقه سرخجوی را از وجود افراد مسلح غیر مسئول پاکسازی کند. این در حال است که محمد علی لگزی، عامر امنیت ولایت بامیان، میگوید جستجوی این افراد شدت یافته است و 2 تن آنها دستگیر شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات آمریکایی میگویند یک جوان 19 ساله که از مکتب در ایالت فلوریدا اخراج شده بود، دیروز 17 شاگرد و شماری از کارمندان آن مکتب را با ضرب گلوله کشت. نیکولاس کروس 1 ساعت بعد از این حمله مرگبار خودش را بدون مقاومت به پلیس تسلیم کرد. این 18مین حمله مسلحانه در یک مکتب در آمریکا در جریان این سال بوده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید انتظار ملاقات با وزیر خارجه روسیه را در حاشیه کنفرانس امنیتی منشن دارد. یعنی ستولتنبرگ امروز در اجلاس دو روزه وزرای دفاع این پیمان در بروکسل گفت موضوعات مختلف مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مورد این که شورای ناتو روسیه میتواند به حیث پلتفرم گفتگوها ادامه یابد صحبت خواهد شد. اجلاس سالانه کنفرانس امنیتی منشن فردا آغاز می شود و برای دو روز ادامه خواهد داشت. بعد از هلاک شبه جزیره کریمیا در ماه مارچ سال 2014 میلادی با روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین، روابط ناتو روسیه با تنش‌های جدی مواجه شده است. وزارت خزائن آمریکا میگوید در انتقام به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحریمات تازه را بالای برخی سرمایه‌داران روسی وضع می‌کند. استفن منوچن وزیر خزائن آمریکا دیروز در گزارش دهی به کمیته مالی مجلس سنای آمریکا گفت که آنها روی تحریمات فعالانه کار میکنند که در آینده نزدیک باید انتظار آن را داشت. کنگره آمریکا در تابستان سال گذشته به وضع تحریمات بر روسیه رای داد که سند آن با میمیلی توسط رئیس جمهور ترامپ توشیح شد. برای تطبیق این قانون وزارت خزائن آمریکا ماه گذشته یک لیست حاوی نام‌های 114 شخصیت سیاسی و 96 سرمایه‌دار روسی را تهیه کرد که از همکاری با پوتین منفعت مالی برده یا قدرتمند شدند. و خبر آخرین که مورگان سانگرای رهبر شناخته شده اپوزیسیون زیمبابوه با عمر 65 سالگی وفات کرد. رهبران حزب جنبش دموکراتیک چانگ گفتند مورگان سانگرای در یک شفاخانه در شهر جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی در اثر بیماری سرطان فوت کرده است. مورگان سانگرای به حیث رهبر اپوزیسیون بارها در زیمبابوه زندانی شده مورد شکنجه قرار گرفته بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یوناما دفتر ملل متحد در کابل میگوید تلفات افراد ملکی در سال 2017 میلادی در افغانستان 9% کاهش یافته، اما این تلفات در حملات هوایی، گروهی و حملات انتحاری افزایش قابل ملاحظه داشته است.
The key finding in the report is that more than 10,000 civilians have died.
نظر کارشناسان درباره جلوگیری از تلفات ملکی را هم میشنویم.
قوانین باید مراعات شود. اگر قوانین مراعات شود، عملیات شو میشه، روز میشه، هدف درست زده میتواند، هدف درست بده، تلفات ملکی کم میشه.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید علمای افغانستان و اندونزیا برای برگزاری کنفرانس بین المللی عالم اسلام درباره جنگ و صلح افغانستان تلاش خواهند کرد. برخی اهالی بغلان به مناسبت 26 دلو سال روز خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان هنوز هم خاطرات غم‌انگیز دوران اشغال را در ذهن دارند.
از این طرف که ماست توپر لنبر میکرد، اینجا ماست شو هم خلق مردم میگرد، روز هم میگرد، روز تیر میکرد، بالا در کمره تیر میکرد، بگه شم تامشون.
مسئولان در بدخشان میگویند برای جلوگیری از شکار و قتل حیوانات وحشی جاهای مسئول برای مواشی مردم ساخته میشود.
و با ایجاد قطعناه در طی 3 سال انشاءالله ما میتونیم یک بخش بزرگ از خطرات که از ناحیه پلنگ برفی متوجه مواشی مردم است مرفوع بسازیم.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی در سال 2017 میلادی در این کشور 9% کاهش یافته، اما در حملات هوایی، گروهی و حملات انتحاری این تلفات افزایش قابل ملاحظه داشته است. تادامیچی یا ماماتو نماینده خاص ملل متحد در کابل روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه ملل متحد در مورد تلفات ملکی در افغانستان این ارقام را نگران کننده خواند. به اساس گزارش سالانه یوناما، در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 فرد ملکی در این کشور کشته یا زخمی شده اند که عامل 65% آن طالبان و گروه داعش و عامل 18% دیگر آن نیروهای طرفدار حکومت این کشور عنوان شدند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید میزان تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای طرفدار حکومت کمتر از آن است که در گزارش یوناما ذکر شده است. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید افزایش حملات انتحاری و نشانه گرفتن عمدی افراد ملکی در افغانستان آنان را نگران ساخته است. تادامیچ یاماماتو نماینده منشی سازمان ملل در افغانستان روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه تلفات ملکی سال 2017 میلادی گفت تلفات افراد ملکی در این کشور نگران کننده و وحشتناک میباشد.
یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 تن به خاطر جنگ ها کشته و زخمی شدند. افراد ملکی بیشتر در حملات انتحاری، انفجار ماین های کنار سرک، جنگ های زمینی، کشتار هدفمندانه و حملات هوایی کشته و زخمی شدند.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2017 میلادی 3,438 تن کشته و 7,015 تن دیگر زخمی شدند. هرچند در این گزارش از کاهش 9% تلفات ملکی سخن گفته شده، اما این مسئله نیز در آن گنجانیده شده است که افزایش حملات هوایی، گروهی و حملات انتحاری در مقایسه با سال گذشته نگران کننده می باشد. به اساس گزارش یوناما در سال 2017 میلادی همچنان بیشتر از 4,000 زن و کودک نیز کشته و زخمی شدند که در مقایسه با سال گذشته میزان تلفات زنان بیشتر می باشد. در این گزارش همچنان به حملات راکتی پاکستان اشاره شده و آمده است که در سال 2017 میلادی در این حملات 71 تن کشته و زخمی شدند. بانک در گزارش یوناما عامل 16% تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی افغان گفته شده است، اما وزارت دفاع افغانستان این ارقام را نمیپذیرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت
تلفات ملکی با هیچ صورت برای دولت افغانستان قابل قبول نیست. بار نام که باشد ما فیصدی اونا رد نمی کنیم، مگر با احتیاط ای را به شما میگیم که این فیصدی ما از احتیاط بیشتر ما که در مورد تلفات ملکی صورت میگیرد این فیصدی ما کم است.
هرچند یوناما میگوید تلفات افراد ملکی از سال 2012 میلادی تا کنون به گونه تدریجی رو به افزایش است، اما وزارت دفاع افغانستان اطمینان میدهد که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش مینماید. هرچند طالبان در مورد گزارش اخیر یوناما چیزی نگفته است، اما پیش از این در مورد تلفات ملکی تا حد زیاد ملامتی خود را نپذیرفته است.
در حالی که ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید که در سال گذشته میلادی در افغانستان بیش از 10,000 نفر از افراد ملکی در جنگ کشته یا زخمی شده اند، شماری از کارشناسان نظامی میگویند مراعات نکردن قوانین جنگ از سوی طرفهای درگیر سبب افزایش تلفات ملکی در افغانستان شده است. هیگل سلیمان خیل یک تن از این کارشناسان میگوید ارقام تلفات ملکی قابل نگرانی است و باید طرفهای درگیر جنگ روی این مسئله بیشتر توجه کنند. همکارم فرشته ندا خبرنگار ما در کابل مصاحبه ای را با آقای سلیمان خیل انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که علت اصلی افزایش تلفات ملکی در چیست؟
هر عملیاتی که اگر طالبان کرده یا داعش کرده اونا روز اول امور پذیرفته که این عملیات ما کردیم، این انتحاری عمل ما کردیم، این مسئولیت خورا به دوش خود گرفته. ولی این طور ای خدر است که عملیاتی که از طرف دولت میشه، از طرف ناتو میشه، این خصوصا دولت و ناتو اینا هر جایی که یک هدف پیدا میکنه، هدف مخالف پیدا میکنه، اینا باید امیر راپوری خود با ارگان های کشفی اینا کوردینه بکنه، اینا تثبیت بکنه. هر وقت تثبیت کرد اما مهم نقطه اونمورا عملیات بکنه، تلفات ملکی کم میشه. ولی اینجا کوردینه وجود نداره، اما طالبا و مخالفین اونا خو هیچ وقت به این چیزا نمیفهمه. اینا مقصد کوشش میکنه که به جهان و نمود بکنه که یعنی ما حضور داریم، ما قوت داریم، ما به چالش برده میتوانیم، چرا که در جنگ های روبرو طالب و داعش شکست خورده در افغانستان، صرف آل اونا رجوع کرده به عملات انتحاری.
تشکر سلیمان خیلسپ. چرا هر دو گروه حکومت چرا نمیتونه مثلا از کشتار افراد ملکی جلوگیری کنه و امی ارقام کاهش بده در افغانستان؟
در این مورد ما تا تا جایی که ما چیز کردیم آن قوانین نظامی که در افغانستان موجود است یا اکبر همون قوانین امریکا در ناتو هم موجود است، همون قوانین درست عملی نمیشه. که از اون جمله ما باشتر براتون گفتیم قانون حکم میکنه که یک هدفی را که پیدا میکنه اونمو را باید ارگانهای کشفی و استخباراتی اونا را کردینه بکنه، تثبیت بکنه. همون نقطه را که آل خو وسایل تخنیک عصری هم داریم که هدف هم خطا نمیکنه، همون هدف را بزنه. ولی اینا با همون قوانین نظامی که هست، نه ناتو ما توجه میکنه، نه قوتهای افغانی ما توجه میکنه. همون تاثیر است که هدف کردینه نمیشه و عملیات میشه و تلفات ملکی هم زیاد میشه.
و سلیمان خیل صاحب، به نظر شما یعنی عدم رعایت قوانین جنگی سبب شده که امی تلفات ملکی کاهش نبیاید در افغانستان؟
بله 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 بله، قوانین باید مراعات شود. اگر قوانین مراعات شود عملیات شو میشه، روز میشه، هدف درست زده میتونه، هدف درست بده، تلفات ملکی کم میشه.
هیگل سلیمان خیل، کارشناس نظامی، درباره جلوگیری از تلفات ملکی ابراز نظر کرد. گزارش ها از ایران می رساند که پلیس تهران بعد از پایین آمدن حاد و بی سابقه ریال ایرانی در برابر دلار دیروز به صرافی ها یورش برده 10 نفر را بازداشت کردند. مصاحبه مفصل در این باره با همکار بخش فردا بابک غفور آذر داریم که دقایق بعد نشر می شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید علمای افغانستان و اندونزیا برای برگزاری کنفرانس بین المللی عالم اسلام درباره جنگ و صلح افغانستان تلاش خواهند کرد. سخنگوی این شورا میگوید در حال حاضر هیئت متشکل از شورای عالی صلح و علمای افغانستان به اندونزیا رفته و درباره مقدمات برگزاری اولین کنفرانس مشترک علمای دو کشور صحبت کردند. از سوی دیگر برخی اعضای هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگویند با توجه به اینکه تلاش‌های شورای عالی صلح تا حال نتیجه نداده، رو آوردن به کشورهای اسلامی میتواند تأثیرات خوبی را بر کاهش جنگ در این کشور داشته باشد. همکارم نصرت پارسا با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
علمای افغانستان و اندونزیا تلاش خواهند کرد تا به هدف بررسی مبارزه با تروریسم و چگونگی تامین صلح در افغانستان کنفرانس بزرگ بین المللی علمای اسلام را فرا بخوانند. شورای عالی صلح میگوید اخیراً هیئتی از جانب این شورا و شورای علمای افغانستان به اندونزیا رفتند و درباره برگزاری اولین نشست مشترک علمای دو کشور به میزبانی اندونزیا صحبت کردند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پس از برگزاری نشست مشترک علمای دو کشور درباره نشست بین المللی علمای جهان اسلام آمادگی گرفته خواهد شد.
یکی از بحث‌های پس از کنفرانس که وقت دایر میشه باز علمای اندونزیا و دولت اندونزیا با همکاری بعض علما از افغانستان و اینا روی اجماع عالم اسلام کار میکنن که کنفرانس بین المللی را از کشورهای اسلامی و علمای اسلام جهان تدبیر بکنن و روی مبارزه و تروریسم و همچنان دهشت افغانی و همچنان صلح افغانستان بررسی شه و باز قاطعانه اعلامیه بدن روی کار میشه انشاءالله پس از کنفرانس.
این صحبت ها در حال صورت میگیرند که حدود 3 هفته پیش رئیس جمهور اندونزیا به کابل آمده بود و در دیدار با همتای افغانش اعلام کرد که کشورش آماده است تا در صلح و پیشرفت افغانستان همکاری کند. شورای عالی صلح در حالی از تلاش ها برای برگزاری کنفرانس بزرگ اسلامی سخن میزند که طالبان در یک نامه از مردم ایالات متحده آمریکا و با گفته آنها از اعضای صلحجوی کنگره آن کشور خواستند تا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح تشویق کنند. در این نامه که توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پخش شده به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اشاره نشده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با موقف خود متعهد است و با طالبانی که افغانهای ملکی را به قتل میرسانند گفتگو نمی کند. اما سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت نامه اخیر طالبان به امریکا و این گروه تعلق داشته و به آنان ربط ندارد، چون به گفته آقای طاهری این نامه چند هفته پس از اظهارات دونالد ترامپ نشر شده است. 2 هفته پیش رئیس جمهور امریکا اعلان کرد که برای مذاکرات با طالبان آماده نیست. ریاست جمهوری افغانستان نیز یک روز پس از این اظهارات آقای ترامپ گفته است از این پس صلح از طریق میدان‌های جنگ جستجو خواهد شد. از سوی دیگر شماره از اعضای هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگویند تلاش های حکومت به خصوص شورای عالی صلح برای حاضر کردن طالبان به میز مذاکرات صلح تا حال بی‌نتیجه بوده است. فیصل سمی نائب منشی این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اگر افغانستان از طریق علما بتواند توجه عالم اسلام را به مسئله جنگ و صلح این کشور جلب کند، میتواند به کاهش جنگ در این کشور تأثیر گذار باشد.
هر نوع بسیج منطقه‌ای جهانی خصوصا در کشورهای اسلامی، اگر ما بتوانیم یک بسیج را به میان بیاریم که کشورهای بیشتر منطقه خصوصا کشورهای اسلامی از ما و از موضع ما، از حکومت ما، از مردم ما دفاع بکنند و حملات تروریست ها را، طالب ها را، داعش ها و سایر گروه های تروریستی که فعالیت میکنند اونا را تقبیح بکنند و این ما استقبال میکنند.
آقای فیصل همچنان به این باور است که حکومت باید در کنار دنبال کردن مذاکرات صلح فشارهای نظامی بر گروه های مسلح مخالف دولت را شدت بخشد. به گفته وی گروه هایی که به صلح باور ندارند باید در برابرشان از مدارا کار گرفته نشود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در حالی که ریال ایرانی در برابر پول خارجی به گونه بی سابقه و حاد دیروز پایین آمد، پلیس تهران به صرافی ها یورش برده ده ها نفر را بازداشت کردند. بعد از این بازداشت ها قیمت ریال ایرانی خصوصا در برابر دلار کمک بهتر شد. بابک غفوری آذر همکار بخش فردا را در استودیو داریم برای معلومات بیشتر. آقای غفوری به برنامه خوش آمدید.
ممنون.
سوال اولی که در ذهن خطور میکنه ایست که صراف ها که کارشان تبدیل کردن ارز است، یعنی پول میخرند و میفروشند، آیا میتوانند بجای بانک مرکزی کدام نقش در تعیین بهای اصلی پول داشته باشند؟
صراف ها در ایران به گونه های مختلفی عمل میکنند. چند نوع ما اون چیزی که به نام صراف میشناسیم در ایران داریم. یک سری صرافی هایی هستن که به صورت مغازه‌دار در ایران کار خرید و فروش رو انجام میدن که به عنوان صرافی های مجاز شناخته میشن. اما در بازار آزاد ارز تهران افرادی هستن که در خیابان ها هم به نوعی فعالیت میکنن، در اون مرکز اصلی که خرید و فروش ارز انجام میشه، در اون خیابان اصلی که در تهران هست، و اونها به نوعی تا حدودی میتونن در داغ کردن بازار و مبادلات و نقل و انتقال های پول نقش داشته باشن. از اونها به عنوان صرافان غیر مجاز یاد میشه از سوی مسئولان ایرانی. اتفاقی که افتاده بازداشت و دستگیری این افرادی است که در خیابان‌ها به صورت رودستی و بدون اینکه در مغازه وجود داشته باشه مبادله ارز می‌کنن و اونها رو پلیس تهران دیروز در یک عملیاتی که عنوان کرده بازداشت کرده. علاوه بر اون تعدادی حساب‌های افرادی رو که مسئولان ایرانی میگن که به صورت غیر مجاز رد بدل میکردن پول رو، اونها رو هم سه حساب‌های بانکیشون رو بسته. و بیشتر از همه به نوعی به نظر میرسه که مسئولان دولتی و حکومت ایران خواستن که کنترل کنند این افزایش قیمت بی سابقه ارزهای خارجی در ایران رو.
آیا شما فکر میکنین که تأثیرات غربی که در چند سال اخیر اگرچه کاهش یافت نقش در پایین آمدن ریال ایرانی داشته؟
یکی از عوامل مهم همین بود. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پیش اعلام کرد که توافق هسته‌ای، اون چیزی که به نام برجام در ایران یاد میشه، نیازمند بازنگری است و باید تغییراتی انجام بشه، یک بار از تاییدش خودداری کرد. از همان زمان کاهش ارزش پول ایران شروع شد و همینطور اعتراض‌هایی هم که در چند هفته گذشته در چند شهر مختلف ایران رخ داد، اعتراضایی که اون هم بی سابقه بود در چند سال اخیر، تشدید کرد روند کاهش ارزش پول ایران رو و به گونه‌ای شد که تا سه روز پیش ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا به 50,000 ریال یا 5,000 تومانی که در ایران شناخته میشه رسید، که این در کل تاریخ برابری این دو ارز بی سابقه بود. هیچ وقت ارزش پول ایران به این میزان کاهش پیدا نکرده بود.
آقای غفوری، بازار ایران خصوصا بازار تهران بسیار پر و جمع و جوش است و شهرت منطقه‌ای دارد. در این بازار کدام مردم بیشتر ارز خارجی نیاز دارند و برای چه؟
از وقتی که اتفاقات اخیری که اشاره کردم، هم تصمیم آقای دونالد ترامپ و همینطور اعتراضهای اخیر رخ داد، خیلی از افرادی که اصلا نیازی هم به ارز خارجی ندارن اومدن و اقدام به خریدن پول کردن. به نوعی میخواستن تضمینی بکنن برای آینده‌ای که ممکن بود احساس میکردن که باز همین ارزش پول ایران کاهش پیدا میکنه و پول ریال خودشون رو میخواستن تبدیل کنن به یک ارز خارجی که پیشبینی این که ممکنه بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران پیش بیاد، به نوعی خودشون اون به اموالی رو که دارن محافظت کنن. خیلی گزارش‌های مختلفی منتشر شد که افراد رفتن از پول‌هاشون از بانک‌ها خارج کردن و رفتن دلار یا یورو خریدن و این یکی از عواملی بود که خود دولت هم بارها اشاره می‌کرد به مردم که اونهایی که نیازی ندارن به ارز خارجی نیان به بازار و خرید نکنن، اما خب پاسخی نمی‌گرفت این درخواست‌هایی که مسئولان ایرانی مطرح می‌کردن و اون خودش عاملی شد در این که خیلی بازار ارز داغ بشه به قول خود شما و افرادی به بازار مراجعه کنن که مثلا سفر خارجی نداشتن یا اصلا کاری به واردات و صادرات کالا نداشتن که نیازی داشته باشه به ارز خارجی.
خب اقدام دیروز پلیس تهران که 10 نفر از صرافا را بازداشت کرده، آیا منجر به کنترل بازار ارز خواهد شد؟
کارشناسان اقتصادی میگن که به صورت کوتاه مدت شاید بتونه تأثیری بذاره، اما در بلند مدت به خاطر اینکه اون عوامل اصلی که باعث کاهش ارزش پول ایران شده همچنان وجود داره، احتمالاً باز هم شاهد کاهش ارزش پول خواهیم بود. همین امروز نزدیک به 1000 ریال یا 100 تومان ایران دلار آمریکا ارزشش کمتر شد در مقابل تومان ایران و یک تأثیر نسبی کوتاه مدتی داشته، اما همه کارشناسان به صورت خیلی قریب اتفاقی میگن که بعیده که در بلند مدت این گونه اقدامات بتونه در مسائل اقتصادی مثل برابری ارزش پولهای کشورهای مختلف تأثیر بذاره.
بسیار زیاد تشکر از معلومات جامعتان.
ممنون.
شنوندگان عزیز، بابک غفوری آذر همکار بخش فردا درباره پایین آمدن ریال ایرانی در برابر اسعار خارجی و اقدامات پلیس تهران در این مورد معلومات داد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برخی اهالی بغلان به مناسبت 27 دلو سال روز خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان هنوز هم خاطرات غم‌انگیز دوران اشغال را در ذهن دارند. نیروهای اتحاد شوروی 29 سال قبل از امروز و پس از 10 سال جنگ در افغانستان که در نتیجه آن میلیون‌ها نفر کشته، زخمی و آواره شدند، افغانستان را ترک گفتند. این اهالی بغلان می‌گویند که آنها شاهد قتل عام عزیزانشان توسط عساکر شوروی آن زمان بودند. آنها می‌گویند عساکر روسی رفتند ولی خلق را کشتند و درد و داغ‌های التیام ناپذیری را بر دل‌های زیاده باقی ماندند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
آگاهان می‌گویند و قشون متجاوز شوروی وقت بر افغانستان در نخستین سالهای تجاوزش بر این کشور تلاش کرد تا با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم حکومتش را قایم و قیام‌های تازه شکل گرفته و افکار عامه که ناراض از تجاوز بر کشورشان بودند را سرکوب نماید. این سرکوبی از ویرانی خانه‌ها تا قتل عام مردم و کوچ‌های اجباری و از آزار و اذیت‌های خیابانی تا زندانی کردن‌های دست جمعی در همه جای این کشور به گونه روزافزونی رایج شد، از جمله در ولایت بغلان که پایگاه اصلی قشون سرخ در شمال کشور به حساب می‌آمد. آنها در سال‌های نخست تجاوزشان بر افغانستان در 3 کیلومتری یکی از پایگاه‌هایشان در ساحه کلگه این ولایت در قریه‌های زورابی، عثمانخیل، علیخیل، لرخوابی و شینواری در یک شبانه روز نزدیک به 100 زن و مرد را قتل عام و صدها خانواده را مجبور به فرار از وطن کردند. این پیرمرد که شاهد ماجرای قتل عام اکثر عزیزانش بوده، حکایت از آن روزی دارد که عساکر روسی چگونه زنان و مردان محله اش را با بی‌رحمی تمام از زمین تیغ کشیدند.
نامم علی گل محمد، قوم علیخیل، ولسوالی دوشی. از دریا هم طرف آمد، از دریا تیر شد داوت ماخیل. داوت ماخیل 45 بود یا 42 نفر یک جا کشت. 5-6 نفر اینجا در جای ما کشت. دیگر رو تراشی همون در گسیر شنواری کشت. از دو طرف که ما اصلا توپار لامبر میکرد، اینجا ما اصلا شو هم خلق مردم میگرخت. روز هم میگرخت. روز تیر میکرد بالا در کمره تیر میکرد. بگای شام تا میشد.
حاجی گل محمد در حالی که به فکری عمیقی و شاید به همان لحظه کشتن و بستنها رفته بود آهسته گفت: کاش همه شهید می شدیم تا شاهد دربدری هایی که کشیدیم نمی بودیم. از آن زمان تا اکنون نزدیک به 40 سالی می گذرد، اما هنوز درد و داهای رسیده بر این مردم که زیادیشان هنوز آواره هستند فراموش نشده است. اینجا مرد دیگری از قریه سید خیلی کلگه که اون نیز شاهد قتل عام مردمش بوده می گوید: با پیاده شدن روسها در قریه زیادی مردم فرار کردند و اگر همه ایشان گیر می آمدند همه ایشان کشته می شدند.
روسها یک قوای برجسته شد طرف قرارکه بود، آجا کس شکایت کرد و آمد قیب روسها این مردم ها نه قنواره و قتل عام رست. 30 نفر در تومان خیل قتل عام شد، دیگه دمی علی خیلا و دمی شنواری ها که ایجا بسیار قتل عام شد. تخمینا نگه 80-90 نفر شاید که قتل عام شده بود، ایجا نامر داره کشته بود. قتل عام کرد تومان خیلا را او مردم لرخاوی را شنواری و علی خیلا باز ما باد ازوی اجرت کردیم، کلگی چیز اعلام کردیم، غیر جان خود کشیدیم.
او می افزاید: آن روز محشری برپا بود که پدر به فرزند و خواهر به برادر رسیدن نمی توانست. این مرد می گوید عساکر روسی روزی بعد نیز برای کشتن افراد باقی مانده این قریه ها آمدند، ولی از این که همه بعد از دفن جنازه هایشان به صورت دست جمعی کوچ کرده بودند کسی را نیافتند تا بکشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرنگار رادیو آزادی از خاطرات مردم بغلان از ایام اشغال اتحادیه شوروی گزارش داد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه برنامه‌های هفتهوار آشیانه و برنامه خاص رادیو آزادی برای اطفال را میشنوید و همچنان گزارش از بدخشان داریم. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
سازمان ملل متحد میگوید در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 تن در اثر جنگ ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در برابر دزدان و غاصبین زمین از هر گونه مقاومت کار گرفته خواهد شد. در یک نامه طالبان از مردم امریکا خواستند بالای حکومت آن کشور فشار بیاورند تا از افغانستان خارج شوند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ده ها هزار کودک از کمپاین جاری واکسین پولیو در این کشور محروم شدند. قرار است در هفته آینده یک هیئت عالی رتبه پاکستان به کابل سفر کند. در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا شب گذشته طالبان بالای یک پوسته پلیس تهاجم گروهی را انجام دادند. در نتیجه انفجار ماین در یک مهمانخانه در قریه میر کلال شهر ایبک ولایت سمنگان دو فرد ملکی به شمول یک طفل کشته یک فرد ملکی دیگر زخمی شدند. عامل خزائن ولایت غور امروز هنگام اخذ رشوت بالفعل دستگیر شد. قرار است فردا تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه در شهر شارجه با هم مسابقه کنند. یک جوان 19 ساله در ایالت فلوریدا امریکا دیروز 17 شاگرد و شماری از کارمندان یک مکتب را با ضربه گلوله کشت و حکومت پاکستان بالای جماعت و دعوا و مؤسسه فلاح انسانیت تحریم وضع کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون. مسئولان در بدخشان میگویند برای جلوگیری از شکار و قتل حیوانات وحشی جاهای مسئول برای مواشی مردم ساخته می شود. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار ورزشی را می شنویم.
آینه روز ورزش.
قرار است تا تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه مسابقه چهارم یک روزه‌شان را آغاز کنند. فرید هوتک مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که مسابقات دیگر این دو تیم بعد تاریخ‌های 16 و 19 ماه روان انجام خواهد شد. تا کنون در جریان این بازی‌ها هر دو طرف 3 مسابقه یک روزه را انجام دادند که در 2 مسابقه افغانستان و در یکی آن زیمبابوه برنده شده است. مسابقه فردا برای افغانستان مهم است، چون اگر افغانستان برنده شود جام این 5 مسابقه یک روزه را از آن خود خواهد کرد. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید در انتخابات جاری رؤسای فدراسیون این ریاست تا کنون در حدود 10 فدراسیون رئیس هایشان را انتخاب کرده اند. عارف پیمان مسئول روابط عامه ریاست تربیت بدنی امروز به رادیو آزادی گفت که این انتخابات تا آخر ماه حوت سال جاری دوام خواهد کرد و افزود که تا کنون فدراسیون های جودو، وزن برداری، تنیس، کاراته و برخی فدراسیون های دیگر رئیسانشان را انتخاب کرده اند. با ریاست تربیت بدنی هم اکنون 50 فدراسیون کار می کند. در ششمین روز مسابقات زمستانی المپیک جرمنی با به دست آوردن 2 مدال طلای دیگر مقام اول را حفظ نموده، اما نروژ مقام دوم هلند را از آن خود کرد. تا آخرین دقایق روز گذشته نروژ در مقام چهارم قرار داشت، اما با به دست آوردن دومین مدال طلا در مقام دوم قرار گرفت. اما جرمنی با به دست آوردن 16 مدال که 5 آن طلا است در مقام اول قرار گرفته است. مسابقات زمستانی المپیک روز شنبه میان 92 کشور در کره آغاز گردید.
مسئولان محلی بدخشان میگویند که از سوی یک نهاد غیر دولتی به کمک اداره انکشافی ملل متحد در مناطق سرحدی این ولایت به هدف جلوگیری از شکار حیوانات وحشی و همچنین برای نگهداری مواشی مردم جاهای مسئول ساخته می شود. اجمل آریان از بدخشان گزارش می دهد.
انجینیر اسامه بصیر رئیس خدمات سکتوری اداره ولایت بدخشان میگوید که این برنامه در جریان سال 2018 عملی میگردد و این برنامه 3 سال ادامه مییابد و قرار است که از طریق این برنامه محالات مسون برای نگهداری مواشی مالداران ساخته شود.
خوشبختانه امسال بر سال 2018 مؤسسه WCS یا مؤسسه تحفظ حیات وحش که در ساحه ولسوالی واخان فعالیت میکنه یک مقدار بودجه را از UNDP اخذ کردند که این پروژه یک بخشش ایجاد قطنهای مسون برای مالدار است که این قطنهای مسون میتونه خطراتی را که از طرف پلنگ برفی متوجه مواشی مردم است مرفوع بسازه.
موصف افزود که این برنامه به هدف جلوگیری از شکار پلنگ برفی و کاهش خطر حمله این حیوان بر محل نگهداری مواشی مردم محل صورت میگیرد.
تعداد 12 قطن مسون برای مردم محل ساخته میشه که هر قطن ظرفیت نگهداری 500 مواشی را در زمستان داره و با ایجاد قطن در طی 3 سال انشاءالله ما میتونیم یک بخش بزرگ از خطرات که از ناحیه پلنگ برفی متوجه مواشی مردم است مرفوع بسازیم.
بر اساس گفته های باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان که پلنگ برفی بیشتر اوقات بر محالات نگهداری مواشی مردم حمله میکند و باعث خسارات مالی به ساکنان مناطق سرحدی ولایت میگردد و در تازه ترین مورد حمله یک پلنگ برفی بر محل نگهداری مواشی مردم در ولسوالی سرحدی زیباک نزدیک به 100 رسم مواشی مردم کشته و زخمی شد و پلنگ مهاجم از سوی ساکنان محل شکار شد. پلنگ برفی یکی از حیوانات وحشی کمیاب در جهان است و نگرانی های در مورد انقراض نسل این حیوان نیز وجود دارد، اما مسئولان محلی بدخشان انتظار دارند با عمل شدن این برنامه بتوانند از شکار پلنگ برفی جلوگیری کنند. با این حال طلب الدین قادری عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید که این برنامه ها باعث جلوگیری از شکار پلنگ برفی و وارشدن خسارات مالی به ساکنان محل میگردد.
پیش از پیش که همی پلنگ برفی مالی مواشی مردم از بین ببره، برای مردم حداقل دولت تعهد بسپاره که اگر یک کدوم حداقل 40% یا 20%
از سوی هم غلام نبی سرفراز رئیس محیط زیست بدخشان میگوید که قبل از جنگ های داخلی تعداد زیادی از انواع حیات وحش در ساحات سرحدی ولایت زیست داشتند، اما در اثر جنگ های داخلی شکار و عدم توجه به وضعیت زندگی حیوانات وحش باعث شده که به خطر انقراض روبرو شوند و به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
با یک ساحت ولسوالی واخان با نام سوای حفاظت شده تعیین شد که بعدن به پارک ملی پامیر ارتقا پیدا کرد. اینا هم اگه زمینایشتن که جلوگیریش از شکار حیات وحش و خصوص آهوی مارکوپولو و یقین کامل دارم که در چند سال آهوی مارکوپولو به مراتب بیشتر شده باشه که ما هیچ تشویشی به ارتباط انقراض نسل آهوی مارکوپولو و هیچ نوع حیات وحش در افغانستان نداریم.
بدخشان با داشتن وضعیت جغرافیایی محل مناسبی برای زیست حیوانات مختلف دانسته می شود، اما وقتی از پامیر نام برده می شود گوهای سر به فلک آن که در خود انواع حیوانات وحش را جا داده و آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی که شهرت جهانی دارند بیشتر توجه مردم بخصوص توریستان خارجی را به خود جلب کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام،
موضوع بحث این هفته ما در رابطه با فرمه‌های تحقیق اجتماعی برای اطفال تخلف از قانون است که این فرمه‌ها توسط کارمندان اجتماعی مؤسسه اطفال در معرض خطر در مرکز اصلاح و تربیت اطفال خانه‌پوری می‌گردد. با عبدالمبین ثاقب مربی کارمند اجتماعی مؤسسه اطفال در معرض خطر مصاحبه ای را انجام دادیم. با ما باشید. میشه که بر ما بگوین کدام کارها را اطفال ما تخلف گفته میتونیم؟
مشخصا ما برای اطفال متخلف از قانون با او اطفالی را میگوییم که او طفل اعمال و کارهای را انجام میده که در مخالفت با قوانین موضوعی جمهوری اسلامی افغانستان باشه.
شما در این بخش مدت است که کار میکنین و فرما را ثبت و راجستر میکنین، خانه پوری میکنین، علت چی بوده که اطفال دست به تخلفات غیر قانونی زدن؟
علل انگیزه ای که اطفال دست به تخلف میزنن بیشتر است. ضعف اقتصادی فامیلی اطفال که بیشتر اطفال دست به تخلفات میزنن که سرقت بکنن یا دزدی بکنن و بعضی محیط ناسالم اجتماعی که افغانستان با او روبرو است و همچنان یک فضایی را برای اطفال مساعد ساخته که نمی محیط ناسالم که اینا هر کاری که دلشان خواست یا به اثر دوستانی بی بندوبار باشه که اینو تشویق بکنه یا غفلت والدین است که از سرپرستی طفلشون اینا غفلت بورزن و این طفلا دست به تخلفات بزنن. یعنی در کل علل انگیزه جرایم بیشتر است. مشخص هم گفته نمیشه که مثلا این علت باشه.
این اطفال چیگونه شما شناسایی میکنید؟
وقتی که یک طفل متخلف از قانون اعمال خلاف قانون انجام میده و پلیس او را دستگیر میکنه، ما کارمندان اجتماعی دفتر اطفال در معرض خطر ده حوزات پلیس حضور دارند. ما یا از طریق حوزات پلیس خبر میشیم که میریم با طفل ده حوزات پلیس مصاحبه انجام میتیم و یا اینکه طفل وقتی که قضیهش رسمی میشه و از طریق عملیات نوجوانان ولایتی قماندان زون 101 ولایت کابل به مرکز اصلاح و تربیت اطفال معرفی میشوند، ما در مرکز اصلاح و تربیت اطفال میریم و با این اطفال ملاقات میکنیم و از این طریق اطفال شناسایی میکنیم.
وقتی که طفل از سوی پلیس شناسایی میشه در کجا تحت نظارت قرار میگیره؟
بله، وقتی که اطفال متخلف از قانون از سوی پلیس که شناسایی شد، در نظارتخانه خود حوزات پلیس اول نگهداری میشوند. بعد از او وقتی که قضیهشون در حوزات پلیس رسمی شد، اطفال انتقال میتن به قماندانی زون 101 یاسمه ولایت کابل و در اوجا برای اطفال ابتدایی تعیین سن میشوند و اطفالی که زیر سن 18 بود به مرکز اصلاح و تربیت اطفال انتقال میکنند و در اوجا نگهداری میشوند تا قضیهشون رجعت پیدا کنه به سرانوالی و تا وقتی که حکم محکمه فیصله میکنه در رابطه با حدس اطفال.
در این مدت که این تحت نظارت نگهداری میشه، اگر سن قانونی را پورا کردن، باز این را به زندان معرفی میکنیم؟
بله، وقتی که بعضی اطفالی که در ابتدایی تشخیص میشه و از طرف قماندانی زون 101 یاسمه کابل به مرکز اصلاح و تربیت اطفال در اوجا انتقال پیدا میکنن، اما بعدا به اساس یا تذکیره تابعیت سنش بالا گرفته یا اینکه طب عدلی با از طریق طب عدلی وقتی که سینی از اینا بالا تشخیص داده شد، یعنی از سینی 18 سالگی فراتر رفت، این اطفال از مرکز اصلاح و تربیت اطفال بیرون میکنن و به زندانهای بزرگسالان انتقال پیدا میکنن.
تا به حال اطفال که در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری میشه، به چی تعداد فرم ها را شما خانه پوری کردین؟
ما قرار معلوماتی که دیروز از مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل به دست آوردم، به تعداد 213 پسر در این مرکز نگهداری می شوند و به تعداد 14 دختر متخلف از قانون هم در این مرکز نگهداری می شوند که از این جمله ما 203 فرم تحقیق اجتماعی برای اطفال خانه پوری کردیم که او را به سرانوالی رجعت دادیم و به تعداد 24 فرم دیگه از این که کارمندان اجتماعی تحت کار دارن و تا هنوز قضیهشون را تکمیل نکردن که برای سرانوالی تسلیم کنن.
تا به حال چقدر شان شما به سرانوالی معرفی کردیم؟
تا به حال 213 نفر از یارا فرم تحقیق اجتماعیشون ما خانه پوری کرده به سرانوالی تسلیم کردیم.
اطفال که در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری میشن، والدینشان هم میتونن که یارا بیاین ببینن و ملاقات کنن؟
بله، در مرکز اصلاح و تربیت اطفال روزهای چهارشنبه را به خاطر ملاقاتی فامیلی اطفال با اطفال در نظر گرفته است که روزای چهارشنبه فامیلی های اطفال متخلف از قانون می توانند بیایند با اطفال خود در ایجا دیدن کنند. نگفته نباید گذاشت که دفتر اطفال در مرز خطر کارمندای در اوجا دارند که هرگاه فامیلی های بعضی از اطفال که بنابر مشکلاتی آمده نمی توانند یا ای که خبر ندارند که اطفالشون در کجاست یا ای که مشکلات خانوادگی دارن که از اطفالشون ناراض هستند و نمیخوان که بیاین طفلشون خبر بگیرن در مرکز اصلاح و تربیت اطفال، بناهن کارمندان مؤسسه اطفال در مرز خطر در این مرکز وجود دارن و اینا از طریق معلوماتی که از اطفال میگیرن، معلومات خانه، آدرس خانه یا ای که نمبرات تلفنی که از فامیل اطفال میگیرن، اینا به ساحه میرن و فامیل طفل امروی از اونا صحبت میکنن و اونا را تشویق میکنن که بیاین و اطفالشون در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل دیدن کنن.
دفتر شما برای حفاظت اطفال به مرض خطر چی پروگرام هایی را تا به حال انجام دادن؟
مؤسسه اطفال در مرض خطر متعهد است تا فعالانه سوء استفاده، غفلت، استثمار و خشونت علیه اطفال بدون در نظر داشت جنسیت، قوم، مذهب فعالیت کنه و از گفتم از غفلت، استثمار و خشونت علیه اطفال جلوگیری نماید. تمام کارمندان مؤسسه اطفال در مرز خطر چیزی را که در توان دارند برای ایجاد محیط مسئول برای اطفال و جوانان آسیب پذیر به خرج خواهند داد تا از سوء استفاده جسمی، جنسی و احساساتی اطفال جلوگیری نمایند. بناهن دفتر اطفال در مرز خطر به خاطر تحقق این اهداف مهم فعالیت‌هایی که براتون ما میگویم انجام میدهند. اولی که تعلیم تربیت اطفال متخلف از قانون در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل که شامل رسامی، خطاطی، کورس‌های انگلیسی، کورس‌های کامپیوتر می‌شود در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل. همچنین تعلیم تربیت اطفال در مراکز متکی به اجتماع که این تعلیم تربیت در داخل مرکز اصلاح و تربیت اطفال نیست بلکه در نقاط مختلف کابل فعالیت دارند. همچنان فرمای تحقیق اجتماعی برای اطفال متخلف از قانون ما خوانپری میکنیم که گفتیم علت و انگیزه های اصلی تخلف پیدا میکنیم و بسیاری اطفال هستند که تحت تاثیر احساسات یا تحت تاثیر فامیل دوستان میوین تخلف انجام میتند و از طریق ما او را پیدا میکنیم. همچنان کارمندان روانشناسی دفتر اطفال در مرز خطر در مرکز اصلاح و تربیت اطفال وجود دارند که اینا اطفال را از نگاه روانشناسی استرس و بعضی مشکلات روانی که دارن تشخیص میتن و در رفع از او کوشش میکنن.
پیامتان می خواهیم بشنویم به والدینی که متوجه اطفال خود باشند تا که دست به اعمال غیر قانونی نزنن.
پیام ما به برای خانواده هایی که کوشش نمایند که اطفالشون دست به تخلف از قانون نزنند است که ما این را میپذیریم که همگی به این باورمند هستند که خانواده ها به عنوان سنگبینای تمدن بشری از جایگاه و اهمیت ویژه برخوردار میباشند. با مو خاطر شده وقتی سلامت یک جامعه حفظ میشود که او جامعه دارای خانواده های سالم و متعادل باشد، خانواده ای که در او اعضا حسی امنیت کنند، در بین آنها تفاهم، راستی، صداقت، عشق و صمیمیت کاشته شود. پیام ما به فامیلای افغانستان است که به خاطر از اینکه اطفال خود را از محیط جرمزا و یا بهتر بگویم محیطی که اطفال را آغشته به کارهای خلاف میکنند جلوگیری کنند، بناهن این فامیلا باید در میان خود صمیمیت، صداقت، عشق و محبت را برای اطفال بیشتر نشان بدهند تا اطفال از محبت فامیل، از محبت خانواده درس بگیرند و در آینده مرتکب تخلف و اعمال خلاف از قانون نشوند.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر،
آیا گاهی بر ریاست تقاعد سر زده اید؟
با خدا شما باور میکنید که من در طول جوانی خود علاقمند از این نبودم که من خارج برم، ولی حالا یک جای باشه که زمین کشور بیخی دور برم.
متقاعدین در جریان اخذ معاششون با کدام مشکلات مواجهن؟
امسال چی مشکل؟
امسال میگه در 15 اقرب بیا در دل بیا میایمون میایم.
و مسئولان در این زمینه کدام امکانات و سهولت های را برای متقاعدین فراهم ساختن؟
در امی یک دو هفته پیش موضوع را بسیار جدی گرفتیم و در حدود 2 میلیارد افغانی برایشان پیشنهاد کردیم.
روی این موضوع در این آشیانه بحث می شود. این برنامه را من شمیلا جاوی تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
متقاعدین آن عده کارمندان هستند که به دلیل پیری و یا حدود کم و زیاد 40 سال خدمت در ادارات دولتی افغانستان تقاعد و بازنشسته می شوند. اما متقاعدین در افغانستان از نحوه پرداخت معاش تقاعدشان شکایت دارند و می گویند در ریاست تقاعد فساد با پیمانه گسترده وجود دارد و به مشکلات آنها اصلا توجه صورت نمی گیرد. شماره از متقاعدینی که از ولایات به کابل آمده از نبود جای و بود و باش و نبود کرایه راه خیلی بسطو آمده و از مسئولان می خواهند تا به خاطر پرداخت بهتر معاشاتشان اقدام جدی کنند، زیرا آنان پول کرایه راه و مصرفشان را از دوستانشان قرض می گیرند، اما معاش تقاعدشان با وقت معین توزیع نمی شود که قرض خود را بپردازند. با همین منظور همکارم شمیلا جاوید گزارش را از شکایات شماری از متقاعدین تهیه کرده است که با هم می شنویم.
سلام شنوندای عزیز، ما فعلا داخل ریاست تقاعد هستیم. اینجا قسمی که میبینیم بیروبار و ازدحام مراجعین زیاد است و هر کدامش که میبینیم با حالت براشفتن و میخواییم که در جمعی از اینا برویم و از اینا بپرسیم که چی مشکل دارن. کاکا جان معرفی کنین خدا و اینجا بر خاطر چی آمدیم؟
محمد سلطان محمد متقاعد هستم جکلان. دینشه شعف ما میسه که ما با میتیدی کدیم دینشه شعف ما اشتاب تقاعد مادم. اینجا که میریم مارا بازی میشن، یکیش میگه اولا یکیش میگه نیشوا دبان که میریم میگه اولا ما نمیفهم چی حساب سر پیسه تجارت میکنن یا چی میکنن، هر دفعه مت میکنن.
تاریخ مشخص و معین نیست که کدوم روز
نیش نمیگه میگه اول بگیرین بازی میگه در جوزا با بازی میگه در سرطان با بازی میگه در سر بی
میرفت اومد چقدر در ایزمسان برات مشکل است؟
والا مشکل است خود چطور کنیم مجبور هستیم پیاده میریم پیاده میانیم همون تقاوت که ما میگیریم اینا میالی در کرایی را مز رفت شده کسی گیریم اون را در قرض نکرد.
چقدر خدمت کردی در این وطن؟
25 سال ما خدمت کردیم مگه مال بیسر نوشت هستیم یک از قصه مانه مرمی خوردیم دخمی شدیم بله.
خب انجینر صاحب شما کدام گفتنی داشتیم؟
بله نام ما غلام احمد است. ما در اثر تکلیف قلبی سال 95 تقاعد خود گرفتیم. ما سر انجینر هستم. یک روز بعد دو روز بعد ما میرفتیم بانک معلومات میگرفتیم، ولی پیشتر از غرفه معلومات گرفتم گفتم که چی وقت بایومتریکت خلاص شده. ما گفتم تقریبا 3-4 ماه پیشتر. گفت خودت ماه عمل یا ماه سر باز خبر بگی که پولت میای یا نمی. شما فکر کنین یک کسی که جراحت قلبی داره، یک کسی که تکلیف داره، یک کسی که چوچه داره، یک کسی که عمرش تحصیل کرده، یک کسی که کو با کو دشت به دشت یک انجینر هستم. رفتیم کار کردیم هر ماه $100 حداقل ما دوام میگیریم. شما فکر کنین که چقدر برای ما مشکل است، از کی قرض کنم، چی رقم کنم. والا اگه بفهم که چطور نمیشرمن، چطور خجالت نمیکشن، حداقل باید بشرمن. خودشون هم امکانات دارن. شما فکر کنین یک سفر از یا چند مصرف داره. این پول خود ما است که در طول سالیان 25 سال 30 سال 40 سال جمع‌آوری شده. حالا پول خود ما چی بوده چه کار داره او برادر؟ پول خود ما رو برای ما بده. حالا ما نگفتیم تو خیرات بده ما را. با خدا شما باور میکنین که ما در طول جوانی خود علاقمند از این نبودم که ما خارج برم، ولی حالا ام یک جای باشه که زمین کشور بیخی دور برم ای درد را نبینم.
خب کاکا جان شما هم قسمی که میبینیم درد دل دارین، اول معرفی کنین خدا.
من مسعود مصطفی است، از طرف کنر هستم، سال بودم در معرف.
چقدر وقت میشه که
تقریبا 40 سال میشه که ما وظیفه اجرا کردم در معرف.
چقدر وقت میشه که تقاعد شدین؟
تقریبا تا سال 85 ما تقاعد خود گرفتم.
چطور است امی پروسه عقد تقاعدتون؟
هر سالی که میایم 20 سمبله بعد ما تفضل
امسال چی مشکل
امسال میگه 15 اقرب بیا دل بیا میهم میرم میهم میرم جو میهم اصرفای کنه 500 700 وانی کرام میتم از این طرف هم میتم از اون طرف هم میتم خانم به ما هزار مشکلات دچار هستن اولادا هم به فکر هستن که امروز ماش میگیره سبا میتم و این درک
گفتیم که دفترها خالی سن
چی کنه که بیاییم کار نیست
اما بعضی کسا با حقوق خودک میگیرن
او واسطه دارن وکیل میشنن تا با واسطه وکیل غری بیچاره چی رو بیتا خاچی دارن
آشیانه برنامه ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکس شده است. شما می توانید این برنامه را به روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
خب شنونده های ارجمند، شکایات و حکایات این عده متقاعدین را شنیدید که از عدم مسئولیت پذیری مسئولان ریاست تقاعد شکایت داشتند. حال می رویم و می شنویم که مسئولان در این زمینه چی دلایل را ارائه کرده و چی سهولت هایی را برای این متقاعدین فراهم ساختند. باز هم همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با خلیل رحمان غزنوی رئیس عمومی خزینه تقاعد در این مورد انجام داده است. آقای غزنوی در آغاز دلایل در جواب به شکایات این متقاعدین ارائه کرد و گفت
ما سال قبلی طبق نیازمندی ریاست خزینه تقاعد 9.1 میلیارد بودیجه تقاضا کرده بودیم. کمیته محترم بودیجه که از طریق پارلمان هم پسان منظور شد در سال 96 6.3 میلیارد بودیجه مد نظر گرفتن که ما 6.3 را اگر مقایسه بکنین با 9.1 میلیارد نیازمندی 2.8 میلیارد کسر بودیجه به میان میه که خوشبختانه در روز اخیر سال 1396 که سال مالی بسته می شد کمیته محترم بودیجه بالخصوص وزارت محترم مالیه لطف کردند در حدود 372 میلیون افغانی را به مو اساس نیازمندی اشد متقاعدین محترم باز هم به دسترس ریاست قرار دادند که ما با همکاری وزارت محترم کار امور اجتماعی تانستیم به صورت مجموع که نمی پیسه را مصرف بکنیم که پیسه مصرف شد و حساب متقاعدین محترم انتقال شد که در حدود 6000 متقاعد محترم از این پول حقوق گرفتن. امسال ما در حدود 89000 متقاعد محترم بایومتریک کردیم که از این 89000 متقاعد محترم 33000 شان حقوقشان دریافت نکردن که ما در امی یک دو هفته پیش موضوع بسیار جدی گرفتیم و در حدود 2 میلیارد افغانی برشان پیشنهاد کردیم. در وزارت محترم مالیه هم احکام شده. ما تقریبا در حدود 514 میلیون دیگه از امو سهمیه یک ماهی که از ما میشد امورم گرفت. البته مو اسناد ما کلش به اساس نوبتوار جور کردیم که به اساس از مولستا حقوقشان به حسابشان انتقال میکنه.
خب متقاعدین از ولایات آمدن که ما اینجا جای نداریم، آیا نمیشد بخشای از دفاتر کاری شما در ولایات باشد؟
ما در سال جاری در 6 زون کشور پروسه بایومتریک آغاز کردیم که خوشبختانه در 2 زون کشور امیال هم یک تعداد زیاد متقاعدین محترم بایومتریک شدن و در 4 زون دیگه هم انشاءالله قریب کارها صورت میگیرند. در سال 2 کوشش داریم که میره در 11 ولایت دیگه توسعه بدیم با امکاناتی که فعلا داریم. سابق ما پروژه بانک جهانی را داشتیم، امکانات بیشتر داشتیم. حالا با امکاناتی که ما از بودجه اختیاری یک مبلغ پول به دسترس ما قرار گرفته، با امکانات فعلی کوشش میکنیم که به 7 ولایت سیستم توسعه بدیم که متقاعدین محترم در ولایاتشان بایومتریک شون و زحماتشان کمتر شوه که به مرکز بیان و ویژه سرگردان شون. یک خواهشی که ما از متقاعدین محترم دارم که 1,700 متقاعدی که در مرکز داریم هر چی زودتر بیاین می پروسه بایومتریک شون تایم مراحل بکنن و سخت حقوق خود شون که هر چی زودتر می صفحه بسته شوه و سیستم ما منظم شوه و متقاعدین محترم به سرگردان بشن.
بله اکثرا ما که در دالیزا میبینیم می شکایت میکنن که هر روز میریم میایم، چگونه بر از اینا آگاهی داده شود تا اینا بفهمن پروسه کاری شما را؟
خب ما پروسه های کاری خود کوشش کردیم که ساده تر شوه. سابق فرض کنیم اگر ما تایم مراحل اسناد ما 20 تا بود، از 20 را تقلیل دادیم یا کاهش دادیم به 12 مرحله. اما یک چیز را با وطندارا متقاعدین محترم درک بکنن، پروسه تقاعد از ریاست خزینه تقاعد شروع نمیشه بلکه از ادارات مربوطه شروع میشه. اگر ما تاکید ما بری باشه که امو مدیریت هایی که ما در ادارات محترم مدیریت های متقاعدین محترم داریم، در امو مدیریت ها هم تاکید به این شوه که اسناد متقاعدین محترم زودتر طی مراحل شوه و ما یک مکتوب در می اواخر روان کردیم که ادارات محترم مدیریت های امو بخش منابع بشری ادارات مقامات محترم برای ما همکاری بکنن. یک نفر شخص مسئول یا فوکال پوینت با تلفن نمبر جداگانه با ایمیل آدرس جدا برای ما معرفی بکنن که ما با اینا به ارتباط باشیم که همین موضوعات متقاعدین محترم به زودترین فرصت طی مراحل شوه و حل شود.
اما نورجهان یک تن از زنان است که از نحوه اخذ معاش تقاعدی خسرش خرسند است. وی میگوید حالا او میتواند بر راحتی حقوق تقاعد خسرش را توسط کارت بانکی بگیرد که قبلا این گونه نبود.
خسرم فوت کرده، وکیل مرا گرفته، ما در شعبه تقاعد می 3 سال میرم. سابق شعبهش بسیار خراب بود، دفتر خراب بود، بیروبار تنبوتل از شعبه دو برو از دو برو. من تا شعبهشان خوب حال شده، دفترش خوب جور شده، منظم پاک صفا سترات شماره چی کتابچه ما را گرفته، گفته که ما از طریق بانک کارت میتیم میتون در ماه عمل اعلان میکنیم با شما میتونید با مو وقت بیاین تو برای شما میتیم.
با گفته مسئولان یکی از مشکلات عمده در پروسه توزیع معاش تقاعد عدم آگاهی شماری از متقاعدین از این پروسه است که آنان را با مشکل مواجه ساخته است. زیرا به گفته آنان بیشتر متقاعدین افراد مسنند و به خاطر بررسی اسنادشان و رفته از یک شعبه به شعبه دیگر بی‌حوصله می‌شوند. پس بهتر است دیگر اعضای خانواده زمانی که آنان می‌خواهند معاششان را بگیرند آنها را همکاری و همدلی نمایند.
خب شنونده های گرانقدر، با امید این که مشکلات همه متقاعدین در افغانستان حل گردد،